هذه المسألة أنا ذاتي أخذها يسيتي أكيد
شما دیدید چی دید؟ شما چطور؟ آشق بود؟ شما مرد مثل این داره؟ تفاوت؟ الروايات التي تشير إلى أو التي استدل بها على نجاسة أو تنجيس المتنجس هي أكثرها في مسألة الماء، تنجيس الماء، أنه إذا وقع في الماء شيء نجاسة يعتبر. فهنا الإمام يسأل يقول له أرب الماء أو يراق الماء لا يستفاد منه، استفاد من بدلالة التزامية من هذا الكلام بنجاسة هذا الماء، لأنه لا يمكن أن يستفاد منه شيء. وإن يوجد مثلا بعض الروايات تقول أنه خرج الخنزير من الماء ومشى، هل يمكن أن أمشي خلفه حافيا ويكفر عن الماء؟ هل يمكن أن أمشي خلفه؟ قال له أو لست تمر على شيء جاف بعده؟ إذا لا بأس. إذا كان كذلك يعني استفيد منها أنه سوف يمشي على أمر ظاهر يطهر بعض رجليه، وبالتالي لا يصاب بالنجاسة، أصيب يصاب بالنجاسة لكن يطهر بعد ذلك. وهكذا في كثير من الروايات التي يستدل فيها على تنجيس النجاسة، لكن واضح أنها كما هو معروف ومتسالم عند جميع الفقهاء أن هذا يستفاد منه النجاسة، يعني تنجيس الماء فقط، الماء يعتبر الماء لا يعتبر واصل كما
وهذا يمكن مثلا احنا نستفيد منه انه في هذا الموضوع الموضوع لتنجيس المتنجس ان نفس الماء الذي الان تختار من الخنزير هذا نفس الماء هذا القطرات هذا المتنجس وبنفس هذا الشيء اصاب الانسان ليش مثلا تقول انه متنجس ومتنجس من الرواية مثلا تقول أنه إذا مثلا الإنسان يمشي على مثلا خلف الخنزير ويصيبه من هذا الأبرات شيء يعني على ثوبه نفسه هذا الآن هو في الثوب لأنه موجود بنفسه فبيمكن إحنا نقول أن النفس هذا الماء متنجس ولكن لا ينجسه شيء آخر
هذا الماء لمس جسدي
نعم بس النفس نعم يعني النفس الماء الآن في الجسد موجودة فإذا مثلا الشمس يجوف أو مثلا إذا جوف مثلا بحسب العادة أو يمكن مثلا الموضع يكون الطاهر كما قال الإمام عليه السلام إذا مثلا إذا جوف مثلا بعد شوية مثلا زمان أو مثلا تمر على العز أو غير ذلك بحيث مثلا ينفو هذا القطرات يعني هذا القطرة مثلا تنفو وبهذا الشكل وبكيف مثلا أنتم تستدلوا على تنجيس المتنجس
يعني
لو
كان كذلك
لما أشار
لكان
المقال مثلا
لا
بأس
مجرد
أن
يجب
لا بس لماذا لا
بأس
لا
بأس
لا
بأس هذا الماء
أصلا ولكن مثلا إذا مثلا الإمام الإسلام يقول هذا القطرات مثلا لا يتنجس ولا يجب على احتراف ويمكن مثلا يسلم هذا القطرات والصلاة المعروف باطل على كل حال إن هذا المتنجس في تنجسه لا شيء يعني ليس مسألة جديدة المسألة في تنجيسه يعني إذا مثلا هذا القطرة إذا يكون على هذا الثوب مثلا ممكن الإنسان يصلي في هذا الصلاة لا يمكن ولكن إذا مثلا يجوف لا يمكن جنبه شو الله
كثير يعني روايات بخصوص الماء مثلا يراق الماء أو يمكن توجيه هذه الروايات التي يقال فيها
بالنسبة للزيت أو العسل أو مثلا شفتنا روايات وإذا مثلا يبقى فيها القدرة أو مثلا أو يموت فيه حيوان أو غير ذلك هذا الروايات التي تتكاعد تشتور دلالات ذلك
أو على
السرعيات عدم السرعيات
مثلا
أنا
أعرف
أن
الروايات
مثلا دار أن الروايات كده زيت أقعد دارشك حيواني جيد بشه أقعد موضوع سيفة من زيت زواج بابان
كله هو أهلكه إذا كان
مستعد
للاستصباح
مثلاً استعماله مثلاً. وبهذا مثلاً يقول على عدم استعمال مثلاً متنجس. شما چطور میگذارتون؟
چون من کنید دو هفته به هم دیگر بخصد نشد قبلش نگاهی تنمیه کنید آمده یه عدلی که امام قائل هستم به اون که مقاط نجس از صورت ملاقات نجس بکنه آمده یه عدلیشون سه تا که اجماعی علماست و یکی هم که در از حال متشبه محروسه همچون مطلبی یکی هم یه سری روایاتی رو که این روایات رو استفاده کنن ازش که چون در این روایات وجوب طهارت متنجس آمده دلالت میکنه برای این که پس سرایت هم میکنه نجاست از متنجس به ملاقش دلیل خاصی در این که از متنجس نجاست سرایت میکنه دلیل خاصی نداره. اون دو تا دلیل اول که اجماع اینها اجماع اون که در اذهان متشبهه همچین چیزی نبوده این خودش رد میشه در همین مصاحرنجی که پیش میاد یعنی قائل و همچین اجماعی بشه از علما رو هرچند که در مقابل محفل هدی و محفل مزرورسن و حتی از بعضی از عبارات سید مرتضی رو همین که اینها با همچین مثل قولی مخالف هم از اسما محفل نیست حتی اسما محبول میشه این هم که نزد متشرقه میگن اونچه چیزی ثابت نیست مضافه به این که ما با عدم دلیل برای این که نمیتونه سرایت بکنه یعنی دلیل نمی بر سرایت نجاست متنجس قائل در واقع به مستحرز اون باید بشیم یعنی بگیم که عیب نداره و بگیم مثلا در تمام این چیزهایی که لوازمی که در دست ماست همه اینها نجسه ما به هر حال به اینجا باید برسیم که اگر قائل بشیم که متنجس نجس میکنه و سرایت میکنه باید بگیم اکثر چیزهایی که در دست ماست همه اینها نجسه و کسی هم منتظر رو در همچین معنی نمیشه و چون دلیل نداریم اکتفای به این که بگیم متنجس اول باید نجس میکنه و متنجس دوم نجس نمیکنه یا متنجس دوم نجس میکنه متنجس سوم نجس نمیکنه اینها چیه؟ هیچ دلیلی بارش نیست اگر دلیل هست بعد سرایت مجازات متنجس رو ملاقیش که اول دوم سوم جارو نداره اگر باید به این بشیم که دیگه باید بگیم تمام چیزهایی که در دست ماست اینها همه یقین باید پیدا کنیم که اکثرش نجسه و این خلاصه مشکل به وجود میاره و هیچ کس هم منتظر نشه. اون رو اون روایاتی که اینها استفاده کردن از اون روایات این است که اینها هم آیات چیزی رو که اون روایات ثابت میکنه این است که نجاست متنجس رو ثابت میکنه و امر به وجود تطهیر متنجس آمده حالا یا تطهیرش از باب ازاله غیر نجاست متنجس یا اینکه تطهیر خود متنجس بعد از اینکه ازاله نجاست شد و در مورد مثلا مأکولات و مشروبات هم چون در اونجا شارع نظر خاصی داره در مورد مأکولات و مشروبات اونجا هم عنایت خاصی داشته و هم شده به وجود مثلا فرض کنید که اون ظروفی که برای اک و شرب به کار میره اونها مثلا تطهیر بشه و اونها هیچ دلالت خاصی بر این که سرایت میکنه نجاست و این که وجود تطهیر به خاطر عدم سرایت از این نجس به منابیر هست هیچ دلالتی نداره.
برای آقایی من نظرتون
سیدیه بیشتر فرمودی این هم مراتب بوده نجاسات مثلا من فکر کنم خیلی مسائل روایت مختلفی داره در مورد خون بر در مورد خود کرد یک روایت در مورد کرد هست که شخص میگه مثلا یه شما مثلا این عبور میکرد به من مثلا بدنش مثلا مراقبات حاصل شد بعد اینجا من حضرت تفصیل میدارم بین کلب سه و غیر کلب سه چون فرمان اگر مثلا این بدنش جاف بود اون مثلا کلب غیر سه شما یه آبی باید ترشح کنه بدنه این هم و اگر مثلا اون بدنش سرایت حاصل شده اون رو بشوی اما در کلب سه بود فرمان نه اگر جاف بود اصلا هیچ حکم نداره و اگر مثلا اون سرایت حاصل شد در اونجا ترشح کنه بزن یعنی حتی در خود کرد با تغییر حالت کرد عنوان نجاست تأثیرش هم فرم میکنه یعنی جنبه وزارت فرم میکنه از این هفته اون که در خود نجاست هست جنبه فاعلیت و در طلب متنجس جنبه انفعالیت یعنی بدی متحقق بشه و با این عرف مردم کسایی افراد وزارتی رو ادراک میکنن اما کیفیت سعه و زیغ این قضارت دیگه بستگی به خود روایات داره که میگید چه هست و قبل از اینکه مثلا فرمودیم آیا اصلی هست در اینجا یا اصلی نی باز در خود روایات من بودیم که خود حضرات به چنین اصلی دارن مثلا مخاطبین خودشون رو آگاه کنن یک روایت هست یعنی چند روایت بودیم که روایت هست امام صادق علیه السلام هست که ابو بصیر از حضرت پرسه که ما مثلا در راه که میان این برکه هایی که هست قدیر هایی که گودال هایی که از آب در جمع شده اسلام میریم ببینیم که در کنار اطراف این روستاها همه چیز هست توی اینها بچه توش بول انجام میده نمیدونن حیوانات میان مثلا اوضاعی این با اینها داره این که خب در حضرتش میگن این عربتی قلب که من بوشه فقط هاکزا میگن خلاصه اگر خیلی نگران هستی که الان این آب کاری مثلا منفعل شده یا نه این آب زرد از این آب بردار بیار بیرون و از اون آب که بیرون اومده از شما استفاده میدین به این کلیت در پایان حضرت میفرمان که فیندین لیس مزیق فیند الله عز و جل یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی یک اصلی رو حضرت میان در اینجا به ابو بصیر میگن که اون اصل اولی چیه عدم حرج و بعد از این حج حرج میکنن خودشون دلیل خاص میخواد یعنی در واقع کیفیت سرایت یا مثلا اون جنبه فاعلیت اون نجس باید دلیل خاص داشته باشیم که اون را صادق کنه الا اصل ادبی همون اول عدم حرج میگن
سید قاسمت بلتون بجلس الماضي فضلتون منه عن خصوص مراتب التنجيز متنجسات عن مراتب التنجيز أنه واضح أنه الفقهاء استفيعوا حاولوا أن يقربوا الروايات التي دلت على الاختلاف في رتب التنجيز سواء في تأثير المنجس كما في الخمر أو الكلب أو الخنزير أو البول مثلا بعضهم استفاد منه ضرورة التعدد أو الدم والمي وغيرها ومن جهة ثانية بالنسبة لمراتب الانفعال بالنجس اللي هي مثلا فيما لو كان ماء يراد أن يتوضأ منه أو ماء للشرب واضح أنه له خصوصية زائدة غير الماء مثلا الذي يكون مثلا عالي في النهر أو في الشارع أو غير الفراش أو غير الحائط وردتنا أو خصوصية الطعام مثلا فأرة وقعت في زيت وتسلخت فحينما الفقهاء يعني حسب الظاهر أنهم لم يعتنوا بهذه الخصوصية أنه يوجد في بعض الروايات خصوصية المنجس أنه شديد الرتبة كما في الخمر مثلا أو الخنزير أو الكلب مثلا وفي بعضها يوجد خصوصية المتنجس والمنفعل ولذلك أمر الإمام مثلا بإهراق الماء أو أمر الإمام بلزوم التعدد مثلا يوجد رواية عندنا مثلا عن أبي بصير عن الخمر عن الخنزير قال وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وبالغ أنه غسله سبع مرات بعد غسله أول مرة صار الإناء متنجس يعني برتبة المتنجس الثاني بعد غسله المرة الثانية صار متلتزمون بضرورة غسل الإناء حتى من يلتزم بأن المتنجس الثاني أو الثالث لا ينجس يلتزم بضرورة غسل الإناء سبع مرات هذا مما يكشف أن هنا حكم خاص يكشف عن خصوصية الإناء وخصوصية الملاك للإناء، أنه الخنزير مع الإناء جمع هذا اللمس. ولذلك يعني كما تفضل الإخوان وكما تفضل أنه لا يمكن استكشاف تنجيس المتنجس من عنوان التعدد بالماء أو من عنوان أهرق الماء، وقد يكون له أهرق الماء قبل أنه لا يجوز أن يشربه، واضح أنه للطعام والشرب أحكام خاصة. مثلا أنا استعرضت بعضها، لا أدري إذا يعني كلها، يوجد أحكام خاصة مثلا بالنسبة للطعام، مثلا عدم جواز أكل الدم المختلط بالذبيحة مع كونه طاهر قطعا، واضح أنه للطعام خصوصية زائدة، أو عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة مع أنها طاهرة أو المغصوب أو المشتبه أو كذا. فهم الفقهاء في يعني من التزم بتنجيس المتنجس استفاد من كلمة أهرق الماء أنه ينجس، استفاد من كلمة التعدد أنه ينجس، أو استفاد مثلا أنا وضعت هنا بعض يعني خلاصة، أو لا تأكله، أو لا تأكله ولا تشربه، فاستفاد منه الملازمة أنه هذا ينجس، فهو صار متنجس، هو حتما متنجس. المتنجس الأول ظاهر أنه كما تفضلتم مما لا شبهة في تأثره بعين النجاسة، وإلا يصير يعني صار إلى لهوية تنجيس عين النجس هذا. أو أنه بعض الروايات سيدنا أمرت بمسألة، قالت إذا كانت يده نظيفة، إذا كانت يده نظيفة فلا مثلا فلا يهرق فلا بأس، وإذا كانت يده قذرة أو غير نظيفة فليهرق الماء. فهم استفادوا، قالوا بمفهوم الشرط وبالملازم مقتضى المقابلة، استفادوا منها أنه يده نظيفة، هذا مما يعني أنه يده هي المتنجس الأول، نقطة الدم وقعت على يده، ويده أصابت الماء، فإذا كانت يده نظيفة كناية عن لم تكن متنجس أول. وأنا سويت بعض الاستقراء بالروايات على اصطلاح نظيفة وقذرة، والنتيجة كانت أنه يعني النتيجة الأولية ما بحسب الظاهر أنه النظيفة يعني لا يوجد عليها عين النجس، نعم لا يوجد، والقذر يعني يوجد عليها عين النجس. بقرينة هذه الرواية التي يأتي عليها الدجاجة في منقارها فيستعمل، يقول إذا كان في منقارها قذر، في فيعبيها بفي، وضع أنه في، وضع أنه يوجد عين النجس في منقار الدجاجة. فحينئذ إذا استنتجنا أنه القذارة عرفا والاصطلاح المتشرع والروايات تطلق على عين النجس، ينحل كل الإشكالات. حينئذ حينما يقول له إذا كانت نظيفة، يعني يصير مفهوم شرط محكم ودلالته أصلا غير قابلة للتخصيص، يصير نص في الدلالة.
يعني إذا لا يكون نفس القذارة مثلا في المنقار أو في شيء مثلا، يمكن مثلا لا ينجس،
لا ينجس أخذ من مفهوم الشرط. السيد هو الظاهر يتنبه لهذه الإشارات كلها ويرد كل هذه الأدلة حينما يقول أنه تنجيس المتنجس. يبقى لديه يقول لولا رواية أبي بصير في الفأرة التي تسلخت في هذا الحد، يعني مجمع مثلا للطعام وقع فيه فأرة وتسلخت، يقول هذه دليل واضح أنه وقعت الفأرة، وقال له أهرق الماء وطهر الإناء وطهر كل ما لاقاه ذاك الماء. فيقول ما معنى الإمام أن يأمر بتطهير كل ما لاقى ذاك الماء؟ الماء الأول يعني الماء الذي تسلق فيه الفأرة هذا متنجس أول، الإناء هو متنجس ثاني، وملاقي الماء متنجس ثاني. هي يقول هذه عمدة الرواية، يعني هذه وهي صحيحة سندا عنده على مبني، فيقول هذه عمدة استدلالنا على مسألة تنجيس المتنجس. وواضح يعني حسب ما تفضلتم وكذلك الإخوان أشاروا أنه تسلخت الفأرة بالماء، يعني تسلخت، يعني أصلا عين النجس موجود، خاصة الفأرة أنه عليها وبر، يعني الإنسان على نحو العلم الإجمالي بل حتى العلم التفصيلي يقطع بوجود أجزاء الفأرة ولذلك يحكم به. هذا مضافا أنه يوجد المعارضة الكبيرة، هم حملوها على التقية. أنا استعرضت بعض مثلا 40 رواية أو 50 رواية وصحيحة السند متفرقة في الأبواب تدل بالصراحة أنه لا بأس، ليس عليه شيء، لا يطهر، فليأكل فيشرب، كلها تجوز، وهم حكموا عليها أبواب التقية.
ظاهرا اون چه که خب روابش رسیدن تقریبا همه در یک موقف و در یک اصطلاح مرتبه میتونیم اینا رو ارزیابی کنیم، همونطوری که آقای آسد میکنم که اسم شما چی بود یادم رو آسد ابو آسد فکر کنم بازم بگم آسد محمد رفت صاحب خب ایشون و
بیانی که داشتن خیلی بیان خوبی بود نسبت به جمع‌آوری مطالبی که یعنی راجع به کیفیت مراتب متنجسات، همینطور اونچه که آیه آشغالده نهای آشغالده گفتن آیه نوری و همه تقریبا میتونیم بگیم که در یک اصطلاح زمینه بود. از مطالبی که رفعا صحبت کردن اینطوری به دست میاد که مراتب نجاسات پیش شارع مختلفه. فرض کنید که در احکام آبار چاق و امثال ذلک میبینیم که راجع به نزح ماء شارع احکام مختلفی داده. مثلا فرض بکنید که اگر کلاغ بیفته، فرض کنید که در چاه در به اگر وراب باشه چند دلب باید چیده، اگر عصفور باشه چند دلب باید باشه، این معلوم میشه که نظر شارع این از نقطه نظر نفس نجاست نیست و الا میته میته است، بین عصفور و بین وراب فرقی نیست. این مقصود جنبه قضارته، جنبه قضارت این نجس، این نجس این مورد نظر شاره که اگر عصفور باشه مثلا 3 دلو کافیست، اگر غراب باشه واسه که 7 دلو یا 10 دلو باشه، اگر فرض کنید که کلب بیافته در اونجا و بچنه، و اگر فرض بکنید که دماء سلاسه مثلا فرض کنید که باشه، باید کل این بئر رو باید نزح کرد، یا یعنی این که اگر بئر غزیر است باید مرتب به تاسه شبانه روز این تا آب براش پیدا میشه، آب جمع میشه اون استراتی بشه. این معلوم میشه مسئله نفس نجاست مورد نظر شارع نیست، مسئله قضارت است. اگر یاد از مشاهد رفقا باشه در قضیه ان المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام، ما در اونجا نجس را اگر یادتون باشه حمله بر نجاست باطنی کردیم، زیرا در خود با توجه به ادله و اینها که یکی از قرائن یا از ادله که میشه گفت این بود که ما میدیدیم خود ائمه علیه السلام در زمان به اصطلاح حیاتشون با افراد کافر اصلا ملحد در خود مسجد الحرام بحث میکردن، در خود مسجد النبی بحث میکردن، در خود مسجد افراد کافر میامدن. اگر شما بگید که امام نمیفرمودن به اونها که خب از نقطه نظر بحث بالاخره تکلیف شرعی است، امام میتونه بگه که خب میریم بیرون مسجد بحث میکنیم، برایشیم بریم مثلا ابن عبدالعجا یا مثلا فرض بکنیم که اون دهری صاحبی یا دهری معروف در زمان امام صادق یا امام باقر علیه السلام، خب اینها آمدن و نشستن با حضرت. هر نشستن حضرت با اینها خلاف شرعه، اگه در چون حضرت ادقا میکنن شخص کافر را در مسجد حرام، این خلاف شرعه. پس معلومی و حضرت میتونه خب در مندوه هست حضرت بفرماید که ما در مسجد الحرام میشود که نمیتوانیم، محضور داریم، بریم بیرون مسجد الحرام در صفا و عربه اونجا بچینیم صحبت کنیم، در حالتی که امام اینو نفرمود و نشست و با همین دهریی تو خود مسجد الحرام نشست بحث میکرد. و حتی اگر حالا فوقش بگید که منبام مثال این نسبت به امام علیه السلام مسئله اینطوره، حکومت وقت مگه قدرت نداره، مگه سلطه نداشت، مگر عمرا حکام از طرف خلفا اینا سلطه نداشتن، خب اینا میتونستن جلوگیری کنن، اینا میتونستن منع کنن. پس معلوم میشه که مسئله ورود این نهی که در اینجا هست به عنوان قضارت معنوی است، نه به عنوان قضارت ظاهری که دلالت بر یک نجاست عینی کنه، عربی این کافر فرض بکنه که نجسه اینطوری که فقها ها بگن و امثال ظالم، نه این کیفیت نبوده، این قضارت معنوی بوده. همینطور نسبت به قضارت در نجاسات
اون جنبه معنوی ما میبینیم در روایات و در شعر مورد توجه قرار گرفته. فرض کنید که اون حکمی که برای خنزیر و برای خنزیر هست و برای کلب هست، اون حکم برای سایر میته و دم و اینها نیست. اون حکمی که برای دماء ثلاثه هست خیلی شارع نسبت به شدید داره، نظر شارع خیلی شدیده. یا فرض بکنید که راجع به خمر نظر شارع نسبت بهش ما میبینیم که نظر به اصطلاح شدیدی داره. و از این جهت یک مسئله در این روایات به نظر میاد و اون مسئله اون قذارتی است که از این قذارت شارع تعبیر به احتراز و به احراق داره، این به اصطلاح چیز میکنه تعبیر میاره. یه مسئله دیگر مسئله نجاست به اون معنای اصطلاحی خاص است که فرض بکنید که مثلا حرمت صلات در اون به اصطلاح سو، حرمت فرض بکنید که اکل به عنوان انه نجسون به این عنوان و احتراز از این امور نجاسات در مواردی که احتراز از او لازم است، مانند فرض کنید که طواف و لباس مصدی و امثال ذلك. اون چی که به نظر میرسد این است که فقها بین این دو قضیه دچار اشتباه و خلط شدند. یعنی مسئله قذارت را با مسئله نجاست آمدن خلط کردند. یعنی فرض بکنید که نسبت به باب مثال کلب، نسبت به کلب یا نسبت به خنزیر و امثال ذلك یا نسبت به نزح ماء بئر میگن که فرض کنید که اون چرا که از چاه نزح می شود اون همه اونها متنجس است، اون متنجس است الا مثلا فرض کنید که برای مثلا به اون مقداری که از اونها مثلا نزح بشه، از به اون مقداری که نزح باید بشه تمام اینها متنجسه. اگر مثلا خمر واقع بشه در بئر این به اصطلاح متنجس است و باید احتراز بشه و امثال ذلك. در حالی که خب مثلا این فتوا بر علامه هندی یا بر محقق هندی خیلی فتوا ثقیله، گفتن چطور ممکنه فرض بکنید که یه قطره دم در ماء بئر بیفته و بعد شارع حکمی به نزح جمیع ماء بئر کنه، یا فرض کنید که غراب یا مثلا عصفور بیفته تو بئر در حالتی که بئر غالبا کر، ماء بئر غالبا کر خیلی شزده و ندر. فرض کنید که ممکنه اتفاق بیفته که یه بئری اقل و مادون کر باشه و ادله کر در اینجا شامل مائبه و غیر مائبه میشه. الماء به نحو اطلاق اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شر. خب اینجاست که فرض کنید که مرحوم محقق آمدن گفتن و فی نجاست ماء البئر تردد. بعد از ایشان علامه آمده فرض کنید که اصلا به طور کلی نجاست ماء البئر رو آمده نفی کرده، در حالتی که ما به واسطه نفی نجاست ماء بئر نزح ماء بئر هم به اصطلاح منتفی کرده، در حالی که باید بین این دو مسئله فرق گذاشت. یه وقتی مقصود این است که اون ماء بئر متنجس است، به همین تنجس اصطلاحی. خب این در نظر میتونیم بگیم با ادله ماء کر در اینجا منافات پیدا میکنیم، ولی یه وقتی میگیم نه ماء بئر متنجس نیست ولی بعد ازش احتراز کرد، خب چه اشکال داره؟ شما که میایید و میگید و فی نجاست ماء بئر تردد و جناب علامه میاد به طور کلی ماء بئر رو کنار میگذاره، کلیه روایاتی که مربوط به نزح ماء بئر رو باید کنار بگذارید. خب اینا رو چه میکنید؟ بله ما این همه روایات از ائمه راجبه نزه مایبر داریم، همین لغو میشه. پس باید اینجا بین این دو قضیه فرق گذاشت. علامه و محقق دوچار این اشتباه شدن، یعنی چون از یه طرف دیدن که ماء کور لمینجس بشه و از اون طرف فرض بکنید که نزه مایبه و منافات با و چطور ممکنه فرض که منافات داشته باشه، اینا در حالتی که اگر اینها جمع بین این دو قضیه میکردن در این که این دم یا این عصفور موجب تنجس مائبه نمیشه، ولی به خاطر قذارتی که داره شارع میگه که از این تناول نکن، خب این چه اشکال داره؟ یعنی به سبب قذارت، همونطور که آیه آشخلی ایشون فرمودن، قذارت ممکنه در خیلی از موارد موجب بشه که انسان احتراز بکنه، ولی این قذارت موجب نمیشه اون تنجس اصطلاحی که عدم جواز صلات باشه. فلذا اگر از اون ماء بئری که نزه میشه بر لباس مصلی باشه، نماز واش اشکال نداره، چون این ماء را انسان باید فرض کنی که دور بریزه، نباید استفاده کنه. حالا رو لباس باشه چه اشکال داره؟ و حتی انسان میتواند فرض کنید که با این فرض کنید که لباس فرض بکنید که بشوره، این تطهیر بکنه، باز اشکال نداره، چون اون تنجس اصطلاحی مترتب نشده بر این دلیل و این نداره. فقط شارع گفته که از این آب مصرف نکن، مثل که شارع بگه از زهر مار مصرف نکن، حالا چون زهر مار نجس میشه، حالا فرض کنید که مثلا خوردنه، یا اینکه فرض کنید که خیلی چیزا هستش که خوردنش حرامه ولی نجس نیست، بنگ و منگ و این چیزها همه خوردن حرامه ولی نجس نیست، مثلا حالا با واسطه که خب انسان احتراز کنه دیگه. خب این به اصطلاح یه نکته. بر این اساس ما میبینیم که همونطوری که رفعا گفتن، لسان روایات نسبت به قذر و نسبت به نجس متفاوته. ما در روایات نداریم که عنوان متنجس اصلا بر یک شیء بار شده باشه، فقط عنوان احتراز، باید احتراز کرد. خب ولی از اون طرف هم داریم که مثلا فرض بکنید که در این نماز نخون، یعنی در همون متنجس اول این مسئله هست. روی این جهت اون چی را که به اصطلاح به دست میاد از مجموع روایات، مخصوصا روایاتی که در باب ماء الحمام در اونجا خیلی روایات مفصلی است و خیلی هم محل بحثه، شاید مثلا افرادی که فقها که در این قسمت میرسن میشه که هفته ها راجع به این مسئله ماء الحمام بودن، راجع به تنجیسش و عدم تنجیسش. اون چرا که از این روایات همونطور گفتن به دست میاد، مقصود و منظور شارع فقط رفع قذارت است. اون چرا که شارع او را نجس میداند، یعنی موجب اعتراض، همون عشرت اقسام هست که همون فقها در اصطلاح کتابشون ذکر کردن در اینا، که البته اونها کافر را هم جزء این به اصطلاح عشرت به اصطلاح اقسام میارن، که خب ما نسبت به کافر نظر شاید مخالفی داریم، و ولی خب موارد دیگه ای که خب دماغ است و کلب است و فلان حرفا میتونه، اینها این مواردی است که خب نجاست و احتراز از اونها خب قطعا در اونجا لازمه. بناء علی هذا همونطوری که به اصطلاح فرمودن، ما متنجس ثانی و ثالث و امثال ذلک ما در روایات نداریم که یه حدی تعیین شده باشه که متنجس دوم یا سوم یا اول کدام یکی از اینها وجوب می شود که واجب الاحتراز است و بعضی از اینها نیست. اونی که هست، اونی که عین نجاست مماس با اوست، باید او رو ازش احتراز کرد. اونه و دلیلش هم فرض بکنید که زیته، در زیت داره فرض بکنید که اگر زیت چیز باشه مذاب باشه. خب زید مذاب باشه در حال سیف، در حال چیز، ولی ما احساس میکنیم به همین جنبه اینی که امام علیه السلام فرق میگذارن بین سیف و بین شتا، خودش دلیل برای همین مسئله است که بابا اگر یه نجاستی در زید افتاده و کل زید در اینجا مخلوط شده، خب اینو بایستی که احراق داره استصباح فرض کن. اما اگر نه یه محدوده خاص از ولو فسیف باشه، مثلا فرضون ولو فسیف باشه، حالا یه دم افتاده در این، فرض کنید که اینجا و مشخصی که الان دم اینجاست، خب اینجایی که فرض کنید که زیر این شیشه است که ارتباطی به این نداره، که اون اصلا کل این قضیه رو به اصطلاح شما الان بیاید که کل این زیت رو خالی بکنید به خاطر اینکه فسیفه. مسئله سیف بودن و مسئله شتا بودن که ملاک نیست، ملاک سرایت و عدم سرایت است. خب وقتی که یک مثلا دم در اینجا افتاده، خب این در اینجا مشخصه که سرایت به غیر ندارد. چرا؟ چون زید غلظت دارد یا اصل من باب مثال غلظت دارد و باید در همون محدوده این خارج بشه. این از این نظر شارع میگه بایستی که طرح کرد به خاطر این است که عین القذره الان فیه موجوده، به خاطر این مسئله در این موجوده و اون جوانب و اون اطراف و جوانبی که در این به اصطلاح محدوده قرار داره. اما این که حالا چون الان افتاده در این زید یک پیت انقدی رو فرض کنید که یه متر هست، این روغن زیتون درست میکنن یه متر از این چیزا بزرگ، یه قطره دم بیافته کل این یه تون رو خالی کنیم، چون حالا در سیف. میخندن به آدم، میگن آخه بابا این یه قطره دم به این یه تون زیت الان به اصطلاح چیکار دارد که همه فتوا میدن به این که بسته که کلش رو به اصطلاح خالی کرد. چرا؟ به جهت اینکه سرایت در اینجا معنا نداره، سرایت فقط در همون محدوده. نگاه کنید ببینید که مثلا فرض کنید که این دم الان در چه اصطلاح این یا مثلا بعضی ها میگن در تو تخم مرغ، فرض کنید که وقتی خون هست، خب این خون رو شما نمیتونید بگید آ کل سفیده تخم و اون ذات بیاض به صورت تخم مرغ مثلا بیضه، اینها نیست، بایستی که تمام اینا چون مشخص این مقدار خون، یه وقتی خون اصلا پراکنده است، یه وقتی نه مقدارش مشخصه، مثلا یه نقطه خون اینجا است، میگی آ کل تخم مرغ کنار بذار، خب معلومه دیگه که این سرایت به اصطلاح بقیه نکرده. وقت نخوره برای خودم، خب روی این به اصطلاح جهل وقت روی این به اصطلاح جهت اون که به اصطلاح از مضمون روایات به دست میاد نسبت به در این مسئله دیگه فرق نمی کنه، به اصطلاح در این قضیه اون که عین نجس، تا مادامی که عین نجس تماس با یک امری نگرفته است، اون عین نجس اون شی طاهره. اما اگر عین نجس تماس با ما یا هر امر دیگری یا چیز دیگری قرار گرفت، اون شیء به اصطلاح باید از او احتراز کرد و این قطعا در مراتب دیگر و مراتب متعدده به اصطلاح دیگر در اون از می شود که تماس با متنجس این مسئله حاصل نیست، این مسئله حاصل نیست و احترازی که فرق بکنی که شارع میگه نسبت به احتراز، احتراز به خاطر مسائل دیگه است، دلیلی بر تنجیس او نیست. انسان بایستی که احتراز بکنه به خاطر اینکه ممکنه میکروب داشته باشه، ممکنه مرض برای انسان بیاره و ممکنه میشود که اون قذارتی که نه قذارت اصطلاحی منجسیت، اون جنبه قذارتی که مثل که فرض بکنی که در مائبه داره یه عصفور اگر بیفته دو تا دل سه تا دل به آب فرض بکنید که نزح بکنی کفایت میکنه، یعنی قذارت به همین مقدار، یعنی عصفور چقدر که مثلا گفت مورچه چقدر که کله پاچش باشه، این عصفور به همین مقدار خودش که همین دور و ور و اطراف خودش هست این مقدار رو آلوده میکنه و بعد از این مقدار انسان احتراز بکنه، ولی دیگر بیش از این نسبت به مسئله دلالتی اصطلاح نداره. بناً علی هذا، چرا که به نظر میرسه همونطوری که رفقا نظرشون این بود، متنجس منجس نیست. سیمای سلاسه بله بله صد چی؟ طهارت چیز؟ بله البته در همون موقع یادمی که بعضی ها سلار یا بله اینها یادم بوده، بله جنید، مثل که ابن جنید و اینها فتوا داده بود. مرحوم آقام در این از یه اظهار نظر صریح نمی کردن، ولی نظریشون هم همین بوده.
نظریشون هم همین
بود. اینا شما بس بریم که نظر رو بشه بچه این بحث ها شده و
نه یه مثلا خب میشه انسان من که دلیلی منحقی نبود
در مسائل در مسائل طهارت و نجاسات و مقابل مسلمی در اونجا برای اون حجته
برکتی از دلیل سید من خب مسئلت فقط توی هده نتیجه و بالنسبه به انفعال الماء للنجاسة ولكن بحيث أنه يصدق عليه أنه صار قذرا، مثلا وقعت نقطة دم أو مقدار من الدم مثلا في وعاء من تماما كما في نحكم في القرآن إذا تبدلت أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه، هل يمكن كذلك أن نجري هنا القاعدة أنه الماء القليل إذا تنجس بالمتنجس ليس بعينه، وواضح إذا تنجس بعين النجس فسوف تبدلت أحد أوصافه بعين النجس، واضح أنه ينجس لأنه انفعل بعين النجس، ولكن لا نحن ننقل الكلام إلى المتنجس. المتنجس بالدم إذا لاقى
المتنجس بالدم يعني طعمه تغير وبدنه تغير.
نعم نعم متنجس.
وعلى نفس النجاسة فيه موجود.
نعم نفس النجاسة فيه. بحيث هذا المتنجس لاقى إلى ثالث.
إذا يغلب. نعم.
يغلب.
إذا يغلب يكون نفس المتنجس. إذا يغلب يكون نفس المتنجس. هذا بحسب الغلبة لا بحسب التماس وال وبحسب التلاقي. لا
برضو ليس بحسب الغلبة، برضو مثلا الأوصاف تبدلت، كان لونه أحمر، كان لونه زهر مثلا، المنافس لونه أصفر، واضح أنه يوجد انفعال ولكن ليس من باب الغلبة، يعني لا تصدق الغلبة الدقية أو الغلبة العرفية، ولكن يصدق العنوان الذي تفضلت به التقذر.
نعم
صار أصفر قذر.
نعم قد نفس الشيء موجود يعني فيه. يعني نفسي نفس القذر على موجود ولو بعشرة وصائد ما في مشكلة
ولو بأشكال مختلفة
ولو بأشكال مختلفة،
فهنا نلتزم بالنجاسة
على القاعدة. على القاعدة نعم، أن نفس القذارة موجود فيه.
وهذا
اللي يعني أنا لا نه 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 در اینجا ما فقط بحث ما بحث تلاقی است، اما اگر فرض بکنید که مسئله نجس اونقدر غلبه بکنه بر متنجس که متنجس رو به طور کلی اصلا شبیه نجس بکنه، خب متنجس خودش میشه برای خودش منجس. و همین مسئله نسبت به قلبه این طرف هست. فرض بکنید که در این ادکلون هایی که از خارج میارن، در این ادکلون ها فرض کنید اگر نمیشون میگه که مثلا فرض بکنید که اون اگر اون به اصطلاح چیز بود، اون نسبت به به اصطلاح قلبه‌ای که خب در اینجا میتونه داشته باشه نسبت به کیفیت خود اون الکل خب اختلافه، اون به اصطلاح اختلافه که به اصطلاح آیا این الکلش الکل صنعتیه یا الکلش الکل عادی هست، اینها این به اصطلاح مسئله خلاف. اگر الکلش خب الکل صنعتی باشه این ادکلن، خب در این صورت اشکالی نداره، مثلا هیچ به اصطلاح مثلا مشکلی نیست از این نقطه نظر. ولی اگر الکلش الکل به اصطلاح غیر چیز باشه، غیر صنعتی باشه که همون از مایع بلعصاله این الکل استنتاج بشه، شما میبینید که فرض کنید که نوشته 70% الکل یا 85% الکل، 15% آسانس. الان در اینجا جنبه الکل غلبه داره، وقتی جنبه الکل غلبه داشت بر اون 15% آسانس، شما نمیتونید بگید که این الان متنجسه و بعد لا یا نجس، زیرا جنبه الکل غلبه داره. حالا اگر فرض بکنید که آسانس غلبه داشت، اگر اسانس غلبه داشته باشه، مثلا 15% یا 10% الکل، مثل اینکه فرض بکنید که همین به اصطلاح چیزها، همین داروهایی که دواهایی که مثلا برمیارن، معمولا دواهای داروهای سینه برای سینه درد و اینها یه مقداری درش الکل هست. خب الان مثلا 5% این الکل میدن برای حفظ و نگهداری این به اصطلاح دارو، این الان میشه چی؟ میشه متنجس. دیگه در اینجا نمیتونید بگید که این به اصطلاح شیشه منجسه. چرا شیشه منجسه؟ چون الان برای عین قذر که به اصطلاح الکل درشه، چون در اینجا جنبه دواییت غلبه کرده بر اون جنبه الکل، لذا این میشه متنجس. وقتی که متنجس شد، پس بنابراین اگر با دست سرایت بکنه، نفس زوال این خودش موجب طهارت خواهد شد. این مسئله غلبه با مسئله چیز فرق میکنه، این رو در نظر داشته باش. شبهه شربش خب به عنوان داروه دیگه، اون به عنوان حکم ثانوی متنجس نکنه. بله بله نه، به نسبت ما الکثیر یعنی فی فرق، مثلا به نسبت ما البحر و به نسبت ما الفل مثلا کاس به ما الکور. نه الماء في رواية الماء إذا بلغ قطع كل لم ينجس شيء. استهلك بس يكون كلها متنجس. أما مثلا إذا كان مثلا في ماء، ومثلا ومثلا إحنا مثلا نشوف مثلا أن إذا الدم مثلا يكون ولا لم يبقى الكل ولا الماء ولا لم يبقى الكل، ولكن يعني أنه هذا الدم يكون في هذا الزاوية، يعني لا نفس أنه كل هذا المال يكون مثلا متنجس. لا، بعد إذا مثلا إحنا مثلا بالكاسي شيء آخر إحنا نرفع مثلا هذا الدم يكون كلها مثلا طاهرة. يعني هذا المسألة يعني إحنا مثلا نستفيد أن مسألة إذا يكون هذا الدم اختلط مع كل الماء، إذا كان يختلط مع كل ما ولم يبلغ قدر الكل، خب لازم نحكم بتنجسه. فليس شما تا نجس اگر دست تر بخوره نجس نمید. البته خب بله این هست، ولی بحث راجع به تنجسه، تنجسش فرق نمیکنه، تنجسش فرق نمیکنه. البته احترازش خب چرا پس نسبت به عکس خوشاره بیشتر احتمال داره. انشاءالله فرع بعدی راجع به وجوب صلات جمعه و عدم وجوبش در زمان حضور یا در زمان غیبت، به وجوب تعیینی یا تخییری که عینی یا کفایی، این رو انشاءالله
بالنسبة إلى نفس المخرج
ولكن إحنا لا ممكن نتعدي إلى صاير بالنسبة إلى صاير الأمكنة مرة واحدة يكفي على حسب الغاية.